اخترین اخبار شما را از دفتر مرکزی رادیو زودیو شنو میکنیم. شاله گل خواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 29 می این موضوع را داریم. مقامات شهرداری موافق شدند که نرخ را در ماه رمضان تنظیم نمایند و تا حد پایین برند. اما از چه حسابی؟
این با گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کور حاضر نشوند شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد.
طلاق با کمک شورای علمای اسلامی یگانه نهادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان 28 زن تاجیک را به جای شوهرانشان طلاق داد.
فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا به شکر زندگی من نست.
آدم در نگاهی نو هنرمندان جوان در ژانر حجتی نمایشنامه را به صحنه گذاشتند که اساسی واقعی دارد. با گذشت 10 روز از آشوب خونین در زندان شهری وحدت برخی جزئیات از جریان تفتیشات معلوم شد. از جمله در نسبت ناظران محبس که هنگام هجوم ناگهانی زندانیان به جای امتری در داخل فرار کردند پرونده آغاز گردیده است. ده محبوس دیگر برای دست داشتن در ایسیان بازپرسی می شوند. تحقیق حادثه را گروه مخصوصی دوستانی کلبر دوش دارد. تفصیلات را میرزا نبی خالقزاد نقل می کند.
مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در نسبت 6 ناظر محبس وحدت با نام کرپیش مشهور است پرونده باز کرده، نسبت خنک نظری آنها تفتیشات را ادامه داده ایستاده است و همچنین در نسبت 40 نفر از محبوسانی که در آشوب دست داشتند همچنین پرونده ها باز شده و تفتیشات ادامه دارد. ولی به طور رسمی مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه به این خبر و اطلاعی نداده است، اما طور مقامات نزدیک و تفتیشات میگویند در این حادثه 32 نفر کشته شده است، از جمله 3 کارمند ناظر محبس وحدت و همچنین 29 نفر از محبوسان به قتل رسانده شدند. در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد و در رابطه با نتیجه آن هنوز اطلاع داده نمی شود. اما چند سوالهایی که در میان هست و سوالهای اصلی هستند که هنوز به آن مقامات تفتیشاتی و هم ریاست محبس ها و خود محبس ها هنوز پاسخ ندادند، یعنی چی گونه در محبس وحدت با نام کرپیچنی که نظامش سنگین است این حادثه رخ داده و نماینده های داعش به اصطلاح توانستند که با چند نفر از محبوسان بدرفتاری کنند، آنها را به قتل رسانند و چند تن از محبوسانی که نامشان در جامعه تاجیکستان شناخته شده است مثل سید کرام الدین غازی که با نام جنرال مشهور بود و شیخ تیمور و هم معصوم ستار که نامشان معلوم بود، اینها به طور فجیع کشته شدند. تقریبا چند ماه قبل در محبس رقم 3 خوجا نیز عین همین حادثه رخ داد و در آنجا نیز بیش از 30 نفر کشته شد و در تا حال حاضر پرونده محبوسانی که در این آشوب دست داشتند ادامه دارد و هنوز حکم دادگاه در نسبت آنها نشر نشده است.
رو میرویم به موضوعهای دیگر. در یک ماه رمضان چندین گوشت فروش در دوشنبه جریمه شده، قسمی هم آگاهی گرفتند. مقامات شهرداری از این تدابیر جدی به خاطر تنظیم نرخ گوشت چوروا استفاده کردند، اما با این همه مشاهده می شود خریداران از کار تاجران گوشت فروش در ماهی که می گذرد راضی نیستند. در ضمن زرنگیز نوروشو و براد یوسفی در پایان رمضان به بازار رفتند تا ببینند وضع حالا چگونه است.
افزایش واردات محصولات مخصوصا پالیزی و میوه‌ها شدت قیمت‌های بالای این تعداد فرآورده‌های کشاورزی در بازارهای دوشنبه را به فرق از آغاز ماه شریف رمضان در پایان این ماه کمتر کرده است. تاجران سببی تو اندازه پایین شدن نرخ پالیزی‌ها و میوه را به فرارسی موسم جمع‌آوری این محصولات ربط می‌دهند.
گلوس حصار 10 سم تا 8 سم 7 سم تا 11 سم بر داریم. اینا زردالو داریم 3 سم 3 نیم سم، سبزه داریم 3 سم، اینا هندلق آوردیم هندلق 3 سم تا 5 سم. علاکه اینا می یک هندلق دادن بازار تو 25 سم بود، اینا امروز اومد اینا 3 سم تا 5 سم حاضر. برای مثال ده اینا گلوس 3 سم 3 نیم سم تا 10 سم بیشتر 20 سم 25 سم بود. پامیدور 5 سم من مرحبا اینا. پامیدور حصار علی گرا اینا مرحبا.
این قیمت ها در یرمرکه مخصوصی محصولات کشاورزی در بازار مهرگان دوشنبه است که از آغاز ماه شریف رمضان فعال شده است. این تدابیر به خاطر تنظیم نرخ محصولات در خود این بازار گفته می شود.
در یرمرکه از اول ماه شریف رمضان تنظیم به تصمیم گرفتیم که نرخ ها را معین کرده نظر به دیگر بازارها 20-30% ارزان‌تر به فروش محصولات های نیاز اولیه را داخل کردیم.
به نظر می رسد که جهت تنظیم نرخ گوشت چرو و جلوگیری از بالاروی آن در ماه مبارک رمضان مسئولین بازارها از تدبیرهای جدی کار گرفتند. به قبل مقامات شهرداری دوشنبه تنها در این ماه در پایتخت حدودی 20 گوشت فروش برای رعایت نکردن قاعده های تجارت و فریب مشتریان جریمه شده تعداد آگاهی گرفتند. گوشت گاو یکی از محصولات هاییست که امسال در آغاز ماه رمضان در بازارهای پایتخت به یک بارگی کمچین شد و نرخش هم بالا رفت. در بازار مهرگان پایتخت مسئولین بازار در مشورت با تاجران به خلاصه آمدند که اگر تاجران یا گوشت فروشان در این ماه بازار را با گوشت پوره تامین کنند، مبلغ شرطنامه اجاره آنها پایین برده می شود و به آنها امتیاز پیشنهاد می شود از طرف بازار. همچنین به گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند، شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد.
اما مشاهده می شود که این تدبیر ها نیز جهت پوره نگهداری قیمت گوشت در بازارها چندان تاثیر نداشته است و تاجران که گوشت را با قیمت بالاتر از 40 سومانی برای 1 کیلو می خرند، با استفاده از هر اصول نمی خواهند بر زیان فروشند.
شو دای روغنش نکی به بعد برابر زیاده.
چیل سومانی
خیلی خیلی گوشت در درونی بسیار نمی دختند در روغن شد نیمی جد شد روغن.
قیمت دیگر محصولات نیاز اولیه از جمله ارد و روغن، کارتوشکا و پیاز، شکر و تخم در قیاس با آغاز ماه شریف رمضان تقریبا به تاخیر باقی مانده است، ولی ساکنان از آن نگرانند که در یک یا دو روز قبل از عید سعید فطر تاجران با استفاده از فرصت نرخ همه گونه محصولات شروع از میوه و پالیزی ها تا شیرینی و آبهای رنگا و شربت ها را بالا میبرند.
شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهادی صادرکننده فتوا در تاجیکستان از آغاز سال جاری به 28 زن تاجیک خط طلاق داده است. این زنها سالهای طولانی با شوهران خود زندگی یکجای نداشته، قانونی جدا شدند، ولی با سببهای گوناگون مرد از دادن طلاق اسلامی به همسرش خودداری کرده است. روحانیون تاجیک میگویند به طلاق شرعی راهی زن برای زندگی نو و ازدواج دوباره بسته است. برای تغییر وضعیت شورای علما تشبث را به دست خود گرفت. در این باره مومین احمدی گزارش میدهد.
پروینه با وجودی آنکه دو سال پیش رسما از شوهرش جدا شد، اما گرفتن طلاق اسلامی برایش دست نمیداد. شوهری سابق هیچ شرط نگذاشته بود، ولی نمیخواست او را رها کند. هرچند خودش آیله نو بنیاد کرد، پروینه از دوستانش آگاهی یافت که میتواند طریق شورای علمای کشور طلاق مسلمانی را از شوهری سابقش بگیرد.
میخواست که طلاق من نمیخواست دادن شوهرم، میخواست که من بجای زنی دویموش باشم، نیکی ما چش نفهمم، اما چش میترسید. فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا به شکر زندگی من نست.
در جامعه سنتی تاجیکستان نکاح مسلمانی نسبت به عقد رسمی برتریت دارد و معمولا قبل از ازدواج انجام داده می شود. طبق آمار امسال به هر 1000 ازدواج حدود 150 طلاق راست آمد. متناسبا شماره طلاق های مسلمانی نیز همین قدر و یا از آن بیشتر را تشکیل می کند.
اگر رفت زن حامله باشد تا زمان تولد باید که در خانه شوهر باشد، یا رفت و اگر باشد زن حامله نباشد، اگر طلاق شود، اگر باید که 3 بار عادت ماهانه یعنی بینمازی گلدامنی یا اینکه عادت ماهانه خود را ببیند، تا اون وقت باید این عیده خود را در خانه شوهر سپری کند.
در شورای علما راجع به آنکه چه مقداری از شوهران بعد جدا شدن از همسرانشان به آنها طلاق مسلمانی نمیدهند معلومات دقیقی ندارند. شورای علما در حال فتوای طلاق به زن را می‌دهد که همسرش بیش از 4 سال با او زندگی ندارد و آیله را تامین نمی‌کند.
بعضی این مردها طلب می‌کنند که از همون مالی که در وقتی توی مصرفی کلان کردن می‌خواهند که بعضی اون مصرف را بر اونها گردانده تیان و بعضی اونها علت‌های دیگر را می‌گیرند و خود رفته در خصوصا در مهاجرت مهنتی آیله نو بنیاد می‌کنند و اما همسر خود را رها نمی‌کنند.
به قول روانشناس فرزانه شریف‌زاده، حالت‌هایی که مرد از دادن طلاق اسلامی به همسر سابقش سرپیچی می‌کند به مراتب بیشتر است. اکثرا مردان با این وسیله قصاص میگیرند، زیرا در چنین حالت زن دوباره آیله بنیاد کردن نمیتواند و در چارچوب زندگی حیران میماند.
نه شوهری نو کرده می تواند و نه برگشتن به نزدی شوهری سابقش. یعنی او با هیچ کس زندگی نمی کند و از کسی هم نمی تواند منتظر کمک باشد. خود شما نیز می دانید در شرایط کنونی الیمنتی نو چیزی که پرداخت می شود تقریبا به هیچ چیز نمی رسد. 300 400 و در کمترین حالت خوب 500 سومانی برای تامین کودکان کم است.
تحلیلگران رای حلی مسئله را در راهندازی قراردادی حتمی نکاح و درج طلاق اسلامی را در آن می‌بینند. حالا چنین شهرنامه‌ها اختیاری بسته می‌شوند و به گفته مسئولان اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی خیلی کم اتفاق می‌افتد.
بینندگان عزیز، یادآور می‌شوم که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما عزیزان است. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو زودی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. بار دیگر یادآور می‌شوم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبرها است، نه صحبت تلفنی. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم، برای پیدا نمودن سلود با شما تماس میگیریم. در دوشنبه هنرمندان جوان تئاتر نگاهی نو نمایشنامه‌ای را به تماشابینان نشان دادند که بر اساس حادثه‌های واقعی به صحنه گذاشته شده است. این موضوعات تکان دهنده و در چند سال پیش پیردی زبان‌ها بودند. آفرندگان نمایشنامه امیدوارند که به صحنه‌های فراتر از این راه می‌یابند. شادمان یتیم نمایشنامه آدم را هم تماشا کرد و هم به نوار گرفت.
دختر جوان که بیشتر روز خود را در صحبت‌های آنلاینی با دوستانش می‌گذراند، از زندگی افسرده شده دست به خودکشی می‌زند. خودکشی خود را با تلفن موبایلی به طور زنده ثبت می‌کند. این پارچه از نمایشنامه تئاتر نگاهی نو با نام آدم است. این حادثه سال 2016 در یکی از شهرهای آمریکا رخ داده بود. نمایشنامه آدم از چند قصه واقعی عبارت بوده و گفته کارگردان به جامعه تاجیکستان مربوط می شود. نمایشنامه در ژانر حجت آماده شده و گفته آفرنده هایش با این شیوه کم نمایشنامه روی صحنه تئاتر تاجیک آمده است.
حتی به همین درجه آمده رسیده است متاسفانه حال حاضر جامعه دنیا که اونم بازم آنلاین کردین کاران دخترک. تقریبا 40-45 دقیقه ویدیو هست که خوب اون اول صحبت داشته میکند، بعد میبروید میرود از خونه این چیزا در کجای جنگل یکم دورتر از شهر و خودش را دور میکند. خوب این همه اون آنلاین مستقیم هست، همه اونا نگاه دارن، همه تماشا دارن، ولی یکون نفر نمیدونم برای کمکش نرفت، یکون نفر پلیس زنگ نزد، نمیدونم با یکون نفر های دیگر.
قصه هویدای 5 ساله دختری مهاجری که از طرف شهروندی روسیه تجاوز و کشته شد و در بحر غرق شدن ایلان کرد، هنگام گریز از جنگ موضوعهای دیگری نمایشنامه بودند. همان گونه که موضوعهای نمایشنامه مشکلی جامعه بودند، شرایط روی صحنه آمدنش بهتر از آن نبود. هنرمندان گروه تئاتر نگاهی نو که تالار مخصوص خود را ندارند، نمایشنامه آدم را در تالارهای هر اداره تمرین کردند. نخست نمایش آن در تالار تمرینی تئاتر پدیده روی صحنه گذاشته شد که شرایط محدود داشت.
و شام امروز در پایتخت آذربایجان شهر باکو دسته‌های انگلیسی چلسی و آرسنال برای جام لیگ اروپا مبارزه خواهند برد. شورای‌ها اشاره می‌کنند که امسال بازی فینالی دو دسته شهر لندن در مسافه 4000 کیلومتر از پایتخت بریتانیا در ساحل بحر کاسپی دایر می‌شود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخری برنامه ما را هم رو بدید تشکر میگیم و میگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما است، www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تماشا کنید. خدا میگردد.
Faz isso. قیمت رو بالا خیلی ارزان کرده، 3 تومن ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت تقریبا روشن است که در پی حمله اولی ماه جاری به کشتی‌های نفتکش در ساحل امارات متحده عرب ایران می ایستد. بولتون روز 29 می در ابوظبی مرکز امارات متحده عرب گفت با این کشتی‌ها با مینه‌های بحری حمله شده است که احتمال از ایران است. گروهی عبارت از نمایندگان 5 کشور از جمله آمریکا حمله روز 12 می را تحقیق می کنند. در این حمله 4 کشتی، از این میان 2 کشتی نفتکش عربستان سعودی ضرر دیده است. اینچنین عربستان سعودی تهران را برای حمله با درون به محل تولید نفت آن کشور گناهگار کرده است. مقامات ایران اتهامات را رد می کنند. جان بولتون روز 28 می برای گفتگو درباره امنیت منطقه به امارات متحده عرب آمد. او در حال سفر میکند که وضع میان ایران و آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس تیز و تند شده اند. مرکز مطبوعاتی شورای اروپا خبر می‌دهد که رئیس شورا دونالد توسک سفر آسیا مرکزیش را روز 29 می از تاجیکستان سر می‌کند. پس از واخوری با امام علی رحمان و 30 می به شهر نورسلطان می‌رود. دونالد توسک 31 می در قزاقستان با پرزیدنت موقت آن کشور قاسم جمارت توقایف و پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز وامی‌خورد. آقای توسک 31 می به ازبکستان می آید و با پرزیدنت شفکت مرزیویف گفتگو انجام می دهد. سفر رئیس شورای اروپا در منطقه تا 2 ایون دوام می کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می آید که دیپلمات های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت یک جای این نهاد را در باره استراتژی نو اتحاد اروپا در آسیای مرکزی پذیرفتند. نماینده خاص آمریکا برای اوکراین فعالیت های روسیه را در شرق اوکراین اشغالگری نامید. کورت والکر روز 28 می از مسکو خواست که به اجرای وعده های خود بر اساس سازشنامه مینسک آغاز کند و گفت اوکراین هم باید مسئولیت خود را به جا آورد. مقصد موافقتنامه مینسک که سال 2015 امضا شده است، پایان دادن به جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان زیر حمایت روسیه در شرق اوکراین می باشد. والکر در صحبت ویدیویی با خبرنگاران از واشنگتن درباره آینده اوکراین زیر رهبری پرزیدنت نو ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. او گفت
We did not give any specific advice.
ما به ولادیمیر زلنسکی درباره افراد جداگانه یگان توصیه خاص ندادیم، زیرا به اصول مدیریت و سیاست هایی که وی اجرا میکند توجه داریم. درباره وعده رئیس جمهور زلنسکی برای اصلاحات در اوکراین، مبارزه با فساد، اصلاح نظام عدلیه و حاکمیت قانون، ما از این اصول ها و سیاست ها پوره حمایت میکنیم و منتظر ادامه همکاری با او هستیم.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، حجو نگار و بازنگر به هیچ گذشته سیاسی، روز 21 اپریل امسال در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین پترو پروشنکو را شکست داد و روز 20 می همچون رئیس جمهور سوگند یاد کرد و رسما به کار سر کرد. رهبر قزاقستان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو و پرزیدنت قرغیزستان سورونبوی جیمبیکوف اردنی پرزیدنت نخستین قزاقستان پیشوای ملت نورسلطان نظربایف را داد. فرمان قاسم جمارت توقایف درباره تقدیم اردن ها 28 می نشر شد. در فرمان آمده است که سه رهبر به افتخار 25 سالگی پیدایش ایده همگرایی افرواسیا و 5 سالگی امضای شرطنامه درباره اتحاد اقتصادی افرواسیا، اینچنین سهم ویژه در استوار و گسترش همکاری ها با قزاقستان با اردن سزاوار می شوند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبر داد که پرزیدنت اکنت بزرگترین شرکت فراهم کننده اینترنت در این کشور کوبان اجمودینوف دستگیر و به بازداشتگاه موقتی فرستاده شد. همراه اجمودینوف سرمصاحب و مدیر عمومی شرکت استرویست یک شرکت وابسته به اکنت را نیز دستگیر کرده اند. در رفت تفتیشات پرونده معلوم شد که سال 2017 به بودجه اکنت همچون پرداختی ابوننتی بیش از یک میلیارد سوم زیاده از 17 میلیون دلار درآمده است. مسئولان شرکت در آخر سال درآمد خالص خود را 195 میلیون سوم نشان داده اند. تفتیشات به خلاصه آمد که رهبران اکنت خرج خود را بر زیاد و درآمد را کم نشان داده اند. افزوده است وزارت کارهای داخلی. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
کارشناسان میگویند سفری وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو به تاجیکستان در روز 28 می بیشتر نمایشی و تبلیغاتی است تا تغییر بنیادی در همکاری های نظامی بین دو کشور، ولی مقامات دو کشور آن را برای شریکان استراتژی مهم میدانند. جزئیات این موضوع را منم ریدین علیموف برایتان ارائه میکنم. سفری وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو به دوشنبه کاری و یک روزه بود. در دایره آن وای با پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان و وزیر دفاع شیرعلی میرزا دیدار و گفتگو کرد و با وضع نیروهای مسلح روسیه در پایگاه 201 از نزدیک آشنا گشت. وای همکاری های نظامی دوشنبه و مسکو را عامل مهم حفظ ثبات در منطقه آسیای مرکزی دانست. عارف جان نازمی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 28 می به رادیو آزادی گفت همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه اساسا با آماده کردن کادرها، تجربه آموزی و برگزاری تمرین های مشترک در دایره سازمان های منطقوی عبارت است. الکساندر خرمچیخین معاون رئیس پژوهشگاه مطالعات نظامی و سیاسی در مسکو روز 28 می به رادیو آزادی گفت اطلاعی که در این زمینه به مطبوعات راه می یابد بیشتر خصوصیت تبلیغاتی دارد. وی گفت
آخر سال 2017 یک تقدیم پر از تبلیغات صورت گرفت، ولی در اصل 3 تانک، 3 بتر، 3 BMP دادن. من درباره تامینات تکنیکی ارتش تاجیکستان تصورات درست ندارم، چونکه بسیار چیزهایی که گفته می شود به حقیقت نزدیک نیست.
کارشناس تاجیک پرویز مولوجانوف میگوید روسیه در پس منظر تحریم های بین المللی دیگر آن اقتداری که در گذشته داشت ندارد و مشکلات اقتصادیش در اجرای عهده‌داری های دولت در زمینه مدرنیزاسیا هم انعکاس می شود. او گفت
این کارت های اقتصادی روسیه آزار خیلی خوبتر کمتر شده است. کست اگر دیدن از سال 2014 سر کرده است که دوچوری بحران اقتصادی شدن، خیلی بحران شدید بودیم. بایست اون شد که این کارت پیشتر برای وجود ندارد، در دست ندارد.
سالیان اخیر مقام های مختلف نظامی این کشور از تجمع هزارها جنگجوی طالبان و گروه دولتی اسلامی هشدار می دهند، ولی به اندیشه تحلیلگری تاجیک عبدالملک قادیروف این همه اظهارات ادامه سناریوی ترس دادن است. وی گفت
دوام همان سناریوی کشیدن شاقت من این مرده که خوبم اینجا آمده اکنون نشان دادنی است که پایگاه روسیه یکانا قوه هست که میتواند به تاجیکستان در همین حالتی سرزدن یکان تنفلیت یکان نیزا کمک رساند.
برخی از تحلیلگران نزدیک به حکومت تاجیکستان هم توانایی و ظرفیت نیروهای مسلح این کشور و به ویژه مرزبانها را در امر مقابله با تهدیدهای فرامرزی مثبت ارزیابی میکنند. یک مقام پیشین مرکز پژوهش‌های استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت موضوع بازگشت نیروهای روسیه به مرز افغانستان هرگز بررسی نشده است و نخواهد شد. او گفت نیروهای مسلح تاجیکستان و مرزبانانش از وظیفه حمایت مرز به خوبی میبرایند، اما تقویت ظرفیت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تنها به خاطر حالت ایکس و نه بیشتر از آن ضرور است. مقامات تاجیکستان تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان را خیلی جدی و مورد نگرانی نه تنها این کشور بلکه سازمانهای منطقوی به مانند سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری های شانگهای میدانند. ولی باز هم از توان نظامی مرزبانان تاجیک اظهار قناعتمندی میکنند. روز 28 می پرزیدنت تاجیکستان در مراسم تجلیل از 25 سالگرد تاسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان آنها را قادر به مقاومت بر ضد تهدیدهای تروریسم و اکستریمیسم دانست. بعد از پیشخوری شوروی تاجیکستان و روسیه درباره همکاری های نظامی توافق کردند، ولی دوره همکاری های فعال دو جانب بعد از سالهای 2000 زمان سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه راست آمد. سال 2012 مقام دیویزیای 201 روسیه در تاجیکستان تا پایگاه نظامی بلند شد و 7000 نظامی روس در گارنیزون‌های دوشنبه و باختر مستقر شدند. روسیه هنگام تمدید مهلت حضور پایگاه نظامیش در تاجیکستان تا سال 2042 با مدرنیزاسیای و نوسازی نیروهای مسلح و تمرین نظامیان تاجیک وظیفه دار شد. امضای این سازشنامه را منتقدان به عنوان وابستگی درازمدت سیاسی تاجیکستان از کرمل انتقاد کردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پرآواز دلم، ای تپش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
بحث و کشمکش ها میان سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان ارتل زرشویی پامیر به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگر آن بی‌معاش ماندند. این زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکتی تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته اندازی تاجیکستان، شرکتی تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکتی آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکتی ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکتی تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسید و در این اخیر دادگاه بحث را بر فایده شرکتی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشویی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ارتل زرشویی پامیر محروم گشتند، بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف وکیل مدافع انایف و داوروف روز 27 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازداشت زیرحمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو می کند.
یک آن که فرو ندارد باید از سیمسان از خیل باید خیل نیست جمعیت قدی خط یا نه، همه خیل عیب ماندن همه خیل در داشته ایست بودن دو ماه باید تفتیشات که باید تمام می شد برای چی تمام نشده است؟
قربانوف میگوید چند باره به نفرانی تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و داوروف را وکیل مدافع کاری دستی جانبی منفعت‌دار یعنی مسئولان شرکتی تاجیک امارات ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شاهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شاهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیبدار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگناو از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکتی یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود، اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
کارخانه کار نکردست از همین قدر ادامون بیکار گشتیستیم.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای اطلاع درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که ادعای یک مشاور پیشین پرزیدنت آن کشور در مورد فساد اخلاقی در ارگ یا قصد ریاست جمهوری را بررسی خواهد کرد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جنرال حبیب الله احمد زی از مشاوران پیشین پرزیدنت اشرف غنی چند روز قبل در یک گفتگو با تلویزیون محلی خورشید از ترویج به گفته او فحشا و فساد در دستگاه پرزیدنتی سخن گفت. این موضوع از چند روز به این طرف در سرخط رسانه‌های افغانستان قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی دادستان کلی افغانستان روز سه شنبه 28 می در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت برای بررسی این پرونده تعیین شده است و از آقای حبیب الله احمدزی خواسته شد تا سند و دلیل ها در این باره پیشنهاد کند. آقای رسولی افزود
لوی ساران ولی دولت جمهوری افغانستان ضمنی که یک هیئت را به منظور بررسی از این قضیه توظیف کرده از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردین تا ختم امی هفته یعنی روز پنج شنبه تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادایشان دارن به اختیار هیئت معزف تحقیق قرار بده تا هیئت بتانه مطابق به او ادعاها و او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره.
قبل از این صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم تایید کرده بود که این قضیه به دادستانی فرستاده شده است. حبیب الله احمدزی مشاور پیشینی رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی اخیراً ادعا کرد که در قصر ریاست جمهوری آن کشور فساد اخلاقی وجود دارد. احمدزی گفته است شماری از وزیران، مشاوران رئیس جمهور و وکیلان پارلمان در ترویج فحشا نقش دارند. آقای احمدزی همچنین ادعا کرده است که شماری از نامزدهای زن در انتخابات پارلمانی کمتر از 600 رای به دست آورده بودند، اما بر اساس رابطه های نامشروع با قصر ریاست جمهوری به پارلمان راه یافتند. هارون چخاسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است جنرال حبیب الله احمدزی این اظهارات را بنابر مسائل و کینه های شخصی بیان کرده است. او طلب کرده است که در این باره سند و دلیل ارائه شود. این ادعاها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک واکنش‌های زیادی را در پی داشت. برخی از کاربران این شبکه‌ها تصویرهای برخی از زنان و دختران فعال سیاسی را با جمله‌های نامناسب و ناشایسته به نشر رسانیدند. آبیدر تیلایی یک عضو شبکه زنان افغانستان می‌گوید این قضیه زنان را نگران ساخته است. وی گفت
این تاثیرات منفی بار منفی زیاد داره، همچون ادعای به جایی که صورت میگیره بار منفی زیاد روی کارکرد خانم ها داره و راستی هم که زنان ما قسم که در جریان هستیم با مشکلات زیاد چالش های زیاد دست و پنجه نرم کردن و به موقف که رسیدن اونا از تلاش های خودشان بوده که شبکه هم در این مورد آرام ننشسته. ما کمیته تشکیل دادیم و از آدرس شبکه مکتوب را به لوی سارانالی فرستادیم که از طریق سارانالی موضوع به گونه رسمی پیگیری شود.
شماره از زنان فعال افغان گفتند ادعای فساد اخلاقی بر زنان در اداره های دولتی و فعالیت بانوان تأثیر منفی وارد کرده است. روز 27 می عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در حکومت وحدت ملی افغانستان نیز ادعای وجود فساد اخلاقی در ارگی ریاست جمهوری را تکان دهنده خواند و به بررسی جدی آن تاکید کرد. او در نشست شورای وزیران با ابراز تأسف از گزارش ها درباره اتهام رسوایی های جنسی گفت که با چنین سر و صداها مسائل میتوان وجود داشته باشد. او افزود که درباره آنها قضاوت نمی کند ولی تاکید کرد که باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانیده است جزا بگیرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهرنیسا رستموی 60 ساله ساکن دوشنبه که از بیماری دل و فشار بلند اذیت میکشد میگوید به هر طبیبی که برای تبابت مراجعه میکند از ادامه تبابت او دست میکشند. این زن که با اصابغل حرکت میکند در آشیانه دهمی بینای ساختمانش ناتمامی شرکت موراونهر در کوچه مایاکوفسکی زندگی دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش مینمویم. این بینا لیفت و دیگر شرایط لازم برای زندگی را ندارد. مهرنیسا رستموها به رادیو آزادی گفت با دلیل آن که زوری طبیبان برای برآمدن به آشیانه دهم نمیرسد بعد یک یا دو مرتبه معالجه دیگر به سراغش نمیآیند.
همین نویرم همین استال ما میگیرم یک اتاج میفرم میشینم یک اتاج میفرم میشینم نمیتونم. انا او روز دوشنبه ما از ساعت 9 بیگا برآمدم ساعتی نیم تکم یک شب هم جرسیدم.
ساکنان این بنای بلندآشیانه میگویند تا 4 سال اخیر که در این مکان زندگی دارند در برابر نبود لیفت برای کمبود آب و برق و دیگر نمود خدمت رسانی ها بارها با رهبریت شرکت موراونر مراجعه کردند، ولی تنها وعده میدهند و خلاص. برخی از ساکنان گفتند از بس که بنا از کمیسیای دولتی نگذشته است رقم ندارد و حجت های منزل های خود را پورا دسترس نکردند. شکایت ساکنان در حال است که ترابک آخونوف رئیس شرکت موراهنر در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت برخی ساکنان بناهای ناتمام شرکت پول منزل هایشان را پورا نپرداختند، بنابر این نمی توانند کمبودی و نارسایی هایی را که شکایت ساکنان را به میان آورده است حل کنند. عبدالغفار خوشدل یک مسئول شرکت موراهنر گفت در گذشته به مشتریان اجازه زندگی در بناهای ناتمام را دادند، اما فعلا این به یک درد سر مبدل شده است. آقای خوشدل افسود شرکت موراهنر حالا نیتی ساختمان بناهای نو را ندارد و تنها میخواهند بناهای ناتمام را ساخته با پورگی به مشتریان سپارند.
همین سبب که سهامگذاران مبلغ سهامگذارشون نمیسپارند، همین سبب ما همون لیفت آورده واسط کرده نمیتونیم، یا لیفتش آورده واسط نمودیم، لیکن بعضی شرایط هست که کم کمبودی داریم در حقیقت، از سبب که خلق زندگی میکنند ما کور ساختمان پورا کار کردن میتونیم، یا جو کار میکنیم دیگه جوش میشکنن، دیگه جوش کار میکنن دیگه جوش میشکنن، همین سبب ساختمان طول کشیده است.
شرکت موراهنر یگانه شرکتی نیست که ساکنان از نبود شرایط در منزل های ناتمامش شکایت میبرند. نگرانی های ساکنان از وجود چنین کمبودی و نارسایی ها در دیگر گوشه های دوشنبه نیز بارها صدا دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازی‌های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان آید به فوتبال 28 می به پایان رسیدند. دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. از 26 تا 28 می بازی های اولی مرحله پیشکی جام تاجیکستان آید به فوتبال با شرکت دسته های لیگ های یکم و دویم برگزار شدند. از 8 بازی در 5 تاش میزبانان غالب آمدند. اسفره اسفره روشنی زفرآباد 2-0، برقچی حصار شاهمنصور دوشنبه 4-1، هلبوک واسه فیزکند واسه 3-2، سرای کمر 5 ماهیر یاوان 5-2، دوشنبه 83 زرفشان پنجکنت 3-0. دو بازی با پیروزی مهمانان به انجام رسید. روشنی کلاب دوستی جیهون 1-3، اسخطه خوجند پروازی فرودگاه بین المللی خوجند 0-1. یک بازی میانی دسته های وحدتی وحدت لکمتیف پامیر دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام تاجیکستان روزهای 8 و 9 ایون دایر می گردند. بازی جوابی میانی دسته های لکمتیف پامیر و وحدت از سبب اشتراک دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی به خاطره ولنتین گراناتکین در شهر سنت پیتربورگ روسیه روز 26 ایون برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری مرحله پیشکی مسابقات 8 دسته بهترین به 8 فینال می براید. از دوری 8 نهایی 8 دسته لیگ عالی با مبارزه برای جام تاجیکستان همراه می شود. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با همسالان خود از قرغیزستان دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه میان دسته های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان و تاجیکستان روزهای 3 و 4 ایون در شهر بیشکک برپا می گردند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
این بازی هم برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، در این بازی ها ما یک چند بازینگرای جوان آزمایش میکنیم، بعد از اون روی خط بازینگرایی که عنیق تا جام آسیا تیارگری میبینم معین کردن تیارگری خود را دوام میدیم.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 ایون در شهر تبریز ایران دایر می‌گردد، در گروه سی 14 ایون با تیم ژاپن و 15 ایون با منتخب ویتنام رقابت می‌کند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 20 ساله 12 دسته منتخب که به 4 گروه تقسیم شده است شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته‌ای به دور 4/1 نهایی راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشتند. کشوده ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقواد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها هم همین چیزهایی هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی که سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بر بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دل خود سوها، نه تنها سوهای بانکی و دل خود دولت با وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد، در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی بفهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در باره میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسر
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساسی اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. بعد هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیرقانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار، یکی خوشبختانه یکی از مؤسسان علی سرمان بهترین حقوقشناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند، یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ بغیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها و بحران و حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک توصیه دهیم
یا
بگیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کنیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله،
فایض ها در
برمیگردیم به فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی мо кӯшиш кунем ки ҳамон чиза нархаша пас кунем, ҳамеша бозори сиёҳ пайдо мешавад. Ки ба монанди фарз мекунем дар давраи советӣ вақте ки ягон чиз, ягон моли махсус камшин мешуд, ҳамеша дар таги ҳамон миз под прилавкам гуфта, як чизе ба ҷои бозори дуюм пайдо мешуд. Тарафдори он фикрони ҳастам ки бозор бояд бозори озод бошад ва дар бозори озод вақте ки як чиз гарон аст, он ҷалб мекунад бозингарои навро. Ва он ҷалб мекунад дар навбати худ дар бозори бонки агар инагине, бозингароне ки метавонанд бо роҳи арзонтар, содатар ҳамин хизматрасониро пешниҳод кунанд.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما.
تازه‌ترین اخبار شما را از دفتر مرکزی رادیو آزادی شنو میکنیم. شالو گل خواجه هستم. سلام. در برنامه امروز 29 می این موضوع را داریم. مقاماتی شهرداریم وفق شدند که نرخو را در ماه رمضان تنظیم نمایند و تا حد پایین برند، اما از چه حسابه؟
با گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند، شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد.
طلاق با کمک شورای علمای اسلامی یگانه نیادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان 28 زن تاجیک را به جای شوهرانشان طلاق داد.
فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا به شکر زندگی من نهست.
آدم در نگاهی نو هنرمندان جوان در ژانر حجتی نمایشنامه را به صحنه گذاشتند که اساس واقعی دارد. با گذشت 10 روز از آشوب خونین در زندان شهری وحدت، برخی جزئیات از جریان تفتیش معلوم شد. از جمله در نسبت ناظران محبس که هنگامی هجوم ناگهانی زندانیان به جای امتری در داخل فرار کردند، پرونده آغاز گردیده است. ده محبوس دیگر برای دست داشتن در ایسیان بازپرسی می شوند. تحقیق حادثه را گروه مخصوصی دوستانی کل بردوش دارد. تفصیلات را میرزا نبی خالق‌زاد نقل می کند.
مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در نسبت 6 ناظر محبس وحدت با نام کرپیش مشهور است پرونده باز کرده، نسبت خنق نظری آنها تفتیشات را ادامه داده ایستاده است و همچنین در نسبت 40 نفر از محبوسانی که در آشوب دست داشتند همچنین پرونده ها باز شده و تفتیشات ادامه دارد. ولی به طور رسمی مقامات تفتیشاتی دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه به این خبر و اطلاع نداده است، اما طور مقامات نزدیک و تفتیشات میگویند در این حادثه 32 نفر کشته شده است، از جمله 3 کارمند ناظر محبس وحدت و همچنین 29 نفر از محبوسان به قتل رسانده شدند. در حال حاضر تفتیشات ادامه دارد و در رابطه به نتیجه آن هنوز اطلاع داده نمی شود. اما چند سوال هایی که در میان هست و سوال های اصلی هستند که هنوز به آن مقامات تفتیشاتی و هم ریاست محبس ها و خود محبس ها هنوز پاسخ ندادند. یعنی گونه در محبس وحدت با نام کرپیچنی که نظامش سنگین است، این حادثه رخ داده و نماینده های داعش به اصطلاح توانستن که با چند نفر از محبوسان بدرفتاری کنند، آنها را به قتل رسانند و چند تن از محبوسانی که نامشون در جامعه تاجیکستان شناخته شده است، مثل سید کرام الدین غازی که با نام جنرال مشهور بود و شیخ تیمور و هم معصوم ستار که نامشون معلوم بود، اینها به طور فجیع کشته شدند. تقریبا چند ماه قبل در محبس رقم 3 خوجند نیز عین همین حادثه رخ داد و در اونجا نیز بیش از 30 نفر کشته شد و در تا حال حاضر پرونده محبوسانی که در این آشوب دست داشتند ادامه دارد و هنوز حکم دادگاه در نسبت آنها نشر نشده است.
رو میرویم به موضوعهای دیگر. در یک ماه رمضان چندین گوشت فروش در دوشنبه جریمه شده، قسمی هم آگاهی گرفتند. مقامات شهرداری از این تدابیر جدی به خاطر تنظیم نرخ گوشت چوروا استفاده کردند، اما با این همه مشاهده می شود خریداران از کاری تاجران گوشت فروش در ماهی که می گذرد روزی نیستند. در ضمن زرنگیز نوروشو و براد یوسفی در پایان رمضان به بازار رفتند تا ببینند وضع حالا چگونه است.
افزایش واردات محصولات مخصوصاً پولیزی و میوه ها شدت قیمت های بالای این تعداد فراورده های کشاورزی در بازارهای دوشنبه را به فرق از آغاز ماه شریف رمضان در پایان این ماه کمتر کرده است. تاجران سبب تو اندازه پایین شدن نرخ پولیزی ها و میوه را به فرورسی موسمی جمع‌آوری این محصولات ربط می دهند.
گلوس گلوس حصار 10 سم تا 8 سم 7 سم تا 11 سم بر داریم. اینا زردالو داریم 3 سم 3 نیم سم، سبچه داریم 3 سم. اینا هندلک آوردیم، هندلک 3 سم تا 5 سم. علاکه این همه یک هندلک دادنی بازار تا 25 سم بود. اینا امروز اومد اینا 3 سم تا 5 سم خواست. برای مثال ده این گلوس گلوس 3 سم 3 نیم سم تا 10 سم بیشتر 20 سم 25 سم بود. پامیدور پامیدور 5 سم من مرحبا اینا پامیدور حصار علی اگر اینا مرحبا.
این قیمت ها در یرمرکه مخصوص محصولات کشاورزی در بازار مهرگان دوشنبه است که از آغاز ماه شریف رمضان فعال شده است. این تدابیر به خاطر تنظیم نرخ محصولات در خود این بازار گفته می شود.
در یرمرکه از اول ماه شریف رمضان تنظیم به تصمیم گرفتیم که نرخ ها را معین کرده نظر به دیگر بازارها 20-30% ارزان تر به فروش محصولات های نیاز اولیه را داخل کردیم.
به نظر می رسد که جهت تنظیم نرخ گوشت چوروا و جلوگیری از بالاروی آن در ماه مبارک رمضان مسئولین بازارها از تدبیرهای جدی کار گرفتند. به قول مقامات شهرداری دوشنبه تنها در این ماه در پایتخت حدودی 20 گوشت فروش برای رعایت نکردن قاعده های تجارت و فریب مشتریان جریمه شده تعداد آگاهی گرفتند. گوشت گاو یکی از محصولات های است که امسال در آغاز ماه رمضان در بازارهای پایتخت به یک بارگی کمچین شد و نرخش هم بالا رفت. در بازار مهرگان پایتخت مسئولین بازار در مشورت با تاجران به خلاصه آمدند که اگر تاجران یا گوشت فروشان در این ماه بازار را با گوشت پوره تامین کنند، مبلغ شرطنامه اجاره آنها پایین برده می شود و با آنها امتیاز پیشنهاد می شود از طرف بازار. همچنین با گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند، شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد.
اما مشاهده می شود که این تدبیر ها نیز جهت پوره نگهداری قیمت گوشت در بازارها چندان تاثیر نداشته است و تاجران که گوشت را با قیمت بالاتر از 40 سومانی برای یک کیلو می خرند، با استفاده از هر اصول نمی خواهند بر زیان فروشند.
شود دایی روغانش نیکی باید بعد برور زیاده 40 سومانی خیلی خیلی گوشت در درونی بسیار نمی دختند در روغن شد.
قیمت دیگر محصولات نیاز اولیه از جمله آرد و روغن، کارتوشکا و پیاز، شکر و تخم در قیاس با آغاز ماه شریف رمضان تقریبا به تأخیر باقی مانده است، ولی ساکنان از آن نگرانند که در یک یا دو روز قبل از عید سعید فطر تاجران با استفاده از فرصت نرخ همه گونه محصولات شروع از میوه و پالیزی ها تا شیرینی و آبهای رنگه و شربت ها را بالا میبرند.
شورای علمای مرکزی اسلامی یگانه نهادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان از آغاز سال جاری به 28 زن تاجیک خط طلاق داده است. این زنها سالهای طولانی با شوهران خود زندگی یکجا نداشته، قانونی جدا شدند، ولی با سببهای گوناگون مرد از دادن طلاق اسلامی به همسرش خودداری کرده است. روحانیون تاجیک میگویند به طلاق شرعی راهی زن برای زندگی نو و ازدواج دوباره بسته است. برای تغییر وضعیت شورای علما تشبث را به دست خود گرفت. در این باره مومین احمدی گزارش میدهد.
پروینه با وجودی آنکه دو سال پیش رسما از شوهرش جدا شد، اما گرفتن طلاق اسلامی برایش دست نمیداد. شوهری سابق هیچ شرط نگذاشته بود، ولی نمیخواست او را رها کند. هرچند خودش آیله نو بنیاد کرد، پروینه از دوستانش آگاهی یافت که میتواند طریق شورای علمای کشور طلاق مسلمانی را از شوهری سابقش بگیرد.
میخواست که طلاق من نمیخواست دادن شوهرم، میخواست که من بجایی زنی دویموش باشم، لیکن مچهش نفهمم، مچهش میترسید. فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا به شکر زندگی من نست.
در جامعه سنتی تاجیکستان نکاح مسلمانی نسبت به عقد رسمی برتریت دارد و معمولا قبل از ازدواج انجام داده می شود. طبق آمار امسال به هر 1000 ازدواج حدود 150 طلاق راست آمد. متناسبا شماره طلاق های مسلمانی نیز همین قدر و یا از آن بیشتر را تشکیل می کند.
اگر رفت و زن حامله باشد تا زمان تولد باید که در خانه شوهر باشد، یا رفت و اگر باشد زن حامله نباشد، اگر طلاق شود اگر باید که 3 بار عادت ماهانه یعنی بی‌نمازی گلدامانی یا اینکه عادت ماهانه خود را ببیند، تا اون وقت باید این عیده خود را در خانه شوهر سپری کند.
در شورای علما راجع به آنکه چه مقداری از شوهران بعد جدا شدن از همسرانشان به آنها طلاق مسلمانی نمیدهند معلومات دقیقی ندارند. شورای علما در حال فتوای طلاق به زن را می‌دهد که همسرش بیش از 4 سال با او زندگی ندارد و آیله را تامین نمی‌کند.
بعضی این مردها طلب می‌کنند که از همون مالی که در وقتی توی مصرف کلان کردن می‌خوان که بعضی اون مصرف را بر اونها گردانده تیان و بعضی اونها علت‌های دیگر را می‌گیرند و خود رفته در خصوصا در مهاجرت مهنتی آیله نو بنیاد می‌کنند و اما همسر خود را رها نمی‌کنند.
به قول روانشناس فرزانه شریفزاده، حالت‌هایی که مرد از دادن طلاق اسلامی به همسر سابقش سرپیچی می‌کند به مراتب بیشتر است. اکثران مردان با این وسیله قصاص میگیرند، زیرا در چنین حالت زن دوباره آیله بنیاد کردن نمیتواند و در چارچوب زندگی حیران میماند.
نه شوهری نو کرده میتواند و نه برگشتن به نزد شوهری سابقش، یعنی او با هیچ کس زندگی نمیکند و از کسی هم نمیتواند منتظر کمک باشد. خود شما نیز میدونید در شرایط کنونی الیمنتی نو چیزی که پرداخت میشود تقریبا به هیچ چیز نمیرسد. 300 400 و در کمترین حالت خوب 500 سومانی برای تامین کودکان کم است.
تحلیلگران روی حل مسئله را در راه اندازی قرارداد حتمی نکاح و درج طلاق اسلامی در آن می‌بینند. حالا چنین شرط‌نامه‌ها اختیاری بسته می‌شوند و به گفته مسئولان اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی خیلی کم اتفاق می‌افتد.
بینندگان عزیز، یادآور می‌شوم که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما عزیزان است. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. بار دیگر یادآور می‌شوم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبر هاست، نه صحبت تلفنی. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم برای پیدا نمودن تفصیل لود با شما تماس میگیریم. در دوشنبه هنرمندان جوانی تئاتر نگاهی نو نمایشنامه‌ای را به تماشابینان نشان دادند که بر اساس حادثه‌های واقعی به صحنه گذاشته شده است. این موضوعها تکان دهنده و در چند سال پیش پیردی زبان‌ها بودند. آفرندگان نمایشنامه امیدوارند که به صحنه‌های فراتر از این راه می‌یابند. شادمان یتیم نمایشنامه‌ای آدم را هم تماشا کرد و هم به نوار گرفت.
دختری جوان که بیشتری روز خود را در صحبت‌های آنلاینی با دوستانش می‌گذراند، از زندگی افسرده شده دست به خودکشی می‌زند. خودکشی خود را با تلفن موبایلی به طور زنده ثبت می‌کند. این پارچه از نمایشنامه تئاتری نگاهی نو با نام آدم است. این حادثه سال 2016 در یکی از شهرهای آمریکا رخ داده بود. نمایشنامه آدم از چند قصه واقعی عبارت بوده و گفته کارگردان به جامعه تاجیکستان مربوط می شود. نمایشنامه در ژانر حجت آماده شده، با گفته آفرنده هایش با این شیوه کم نمایشنامه روی صحنه تئاتر تاجیک آمده است.
حتی به همین درجه آمده رسیده است متاسفانه حال حاضر جامعه دنیا که اونم بازم آنلاین کردین کاران دخترک. تقریبا 40-45 دقیقه ویدیو هست که خوب اون اول صحبت داشته میکند، بعد میبرود میرود از خونه این چیزا در کجای جنگل یکم دورتر از شهر و خودش را دور میکند. خوب این همه اون آنلاین مستقیم هست، همه اونا نگاه دارن، همه تماشا دارن، ولی یک اون نفر نمیدونم برای کمکش نرف، یک اون نفر پلیس زنگ نزد، نمیدونم با یک اون نفر روی دیگر.
قصه هویدای 5 ساله دختری مهاجری که از طرف شهروندی روسیه تجاوز و کشته شد و در بحر غرق شدن ایلان کرد، هنگام گریز از جنگ موضوعهای دیگری نمایشنامه بودند. همان گونه که موضوعهای نمایشنامه مشکلی جامعه بودند، شرایط روی صحنه آمدنش بهتر از آن نبود. هنرمندان گروه تئاتر نگاهی نو که تالار مخصوص خود را ندارند، نمایشنامه آدم را در تالارهای هر اداره تمرین کردند. نخست نمایش آن در تالار تمرینی تئاتر پدیده روی صحنه گذاشته شد که شرایط محدود داشت.
و شما امروز در پایتخت آذربایجان شهر باکو دسته‌های انگلیسی چلسی و آرسنال برای جام لیگ اروپا مبارزه خواهند برد. شورهانی شورا میکنند که امسال بازی فینالی دو دسته شهر لندن در مسافه 4000 کیلومتر از پایتخت بریتانیا در ساحل بحر کاسپی دایر میشود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخری برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و میگویم دعوت میکنیم که نوار گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست، www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میگردد. تماشا کنید. خدا میگردد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. بلژیک یک شهروند روسیه را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی گمان بر است به مسکو سپرد. مسئولان خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 29 می گفتند که امام پاشا احمدوف را در بازداشتگاه در مسکو نگاه می دارند. با اطلاع آنها، احمدوف سال 2014 به سوریه رفته به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته است. چندی از جنگجویان قفقازی در اینترنت نوار سوگند وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی نشر کرده بودند که در روسیه و کشورهای دیگر ممنوع و تروریستی نامیده شده است. مقامات روسیه میگویند 2000 از شهروندان این کشور به صف جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه پیوسته اند. قاسم جمار توقایف در مباحثه تلویزیونی میان نامزدها به مقام پرزیدنت قزاقستان اشتراک نمی کند. در این باره نمایندگان پرزیدنت موقت روز 29 می به مطبوعات خبر دادند. انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان روز 9 ایون امسال برگزار خواهد شد. تصمیم اخیر احتمال سبب انتقاد بیشتر از انتخابات خواهد شد که مخالفان حکومت میگویند آزاد و بی‌غرضانه نخواهد گذشت و حتما توقایف را به قدرت خواهد رساند. پرزیدنت در قزاقستان برای 5 سال انتخاب می شود. چند ساعت پیش از صحبت های تلویزیونی ارلان کرین یاوری توقایف و حزبی حاکم نور آتن خبر دادند که بجای او رئیسی ستاد انتخاباتیش معولین اشیمبویف اشتراک میکند. آنها گفتند قاسم جامر توقایف در نشست رهبران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا اشتراک دارد. این نشست روز 29 می در نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد. منتقدان تنظیم وقتی مباحثه را زیر شبهه بردند که به توقایف امکان داده است در بحث ها اشتراک نکند. جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا گفت تقریبا روشن است که در پی حمله اولی ماه جاری به کشتی های نفتکش در ساحل امارات متحده عرب ایران می استد. بولتون روز 29 می در ابوظبی مرکز امارات متحده عرب گفت با این کشتی ها با مینه‌های بحری حمله شده است که احتمال از ایران است. گروه عبارت از نمایندگان 5 کشور از جمله آمریکا حمله روز 12 می را تحقیق می‌کنند. در این حمله 4 کشتی از این میان 2 کشتی نفتکش عربستان سعودی ضرر دیده است. اینچنین عربستان سعودی تهران را برای حمله با درون به محل تولید نفت آن کشور گناهگار کرده است. مقامات ایران اتهامات را رد می‌کنند. جان بولتون روز 28 می برای گفتگو درباره امنیت منطقه به امارات متحده عرب آمد. او در حال سفر میکند که وضع میان ایران و آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس تیز و تند شده اند.
نماینده خاصی آمریکا برای اوکراین فعالیت‌های روسیه را در شرق اوکراین اشغالگری نامید. کورت والکر روز 28 می از مسکو خواست که به اجرای وعده‌های خود بر اساس سازشنامه مینسک آغاز کند. وی گفت اوکراین هم باید مسئولیت خود را به جا آورد. مقصد موافقتنامه مینسک که سال 2015 امضا شده است، پایان دادن به جنگ بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان زیر حمایت روسیه در شرق اوکراین می باشد. والکر در صحبت ویدیویی با خبرنگاران از واشنگتن درباره آینده اوکراین زیر رهبری پرزیدنت نو ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. او گفت
We did not give any specific advice.
ما به ولادیمیر زلنسکی درباره افراد جداگانه یگان توصیه خاص ندادیم، زیرا به اصول مدیریت و سیاست هایی که وی اجرا میکند توجه داریم. درباره وعده رئیس جمهور زلنسکی برای اصلاحات در اوکراین، مبارزه با فساد، اصلاحی نظام عدلیه و حاکمیت قانون، ما از این اصول ها و سیاست ها پوره حمایت میکنیم و منتظر ادامه همکاری با او هستیم.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، حجو نگار و بازنگر به هیچ گذشته سیاسی، روز 21 اپریل امسال در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین پترو پروشنکو را شکست داد و روز 20 می همچون رئیس جمهور سوگند یاد کرد و رسما به کار سر کرد. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان خبر داد که پرزیدنت اکنت، بزرگترین شرکت فراهم کننده اینترنت در این کشور، کوبان اجمودینوف دستگیر و به بازداشتگاه موقتی فرستاده شد. همراه اجمودینوف، سرمصاحب و مدیر عمومی شرکت استرویسیت، یک شرکت وابسته به اکنت را نیز دستگیر کرده اند. در رفت تفتیشات پرونده معلوم شد که سال 2017 به بودجه اکنت همچون پرداختی ابوننتی بیش از یک میلیارد سوم، زیاده از 17 میلیون دلار درآمده است. تفتیشات به خلاصه آمد که رهبران اکنت خرج خود را بر زیاد و درآمد را کم نشان داده اند. افزوده است وزارت کارهای داخلی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
کارشناسان میگویند سفر وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو به تاجیکستان در روز 28 می بیشتر نمایشی و تبلیغاتی است تا تغییر بنیادی در همکاری های نظامی بین دو کشور، ولی مقامات دو کشور آن را برای شریکان استراتژی مهم میدانند. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. سفر وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو به دوشنبه کاری و یک روزه بود. در دایره آن وی با پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان و وزیر دفاع شیرعلی میرزا دیدار و گفتگو کرد و با وضع نیروهای مسلح روسیه در پایگاه 201 از نزدیک آشنا گشت. وی همکاری های نظامی دوشنبه و مسکو را عامل مهم حفظ ثبات در منطقه آسیای مرکزی دانست. عارف جان، ناظم سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، روز 28 می به رادیو آزادی گفت همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه اساسا با آماده کردن کادرها، تجربه آموزی و برگزاری تمرین های مشترک در دایره سازمان های منطقوی عبارت است. الکساندر خرمچیخ، معاون رئیس پژوهشگاه مطالعات نظامی و سیاسی در مسکو، روز 28 می به رادیو آزادی گفت اطلاعی که در این زمینه با مطبوعات راه می یابد بیشتر خصوصیت تبلیغاتی دارد. وی گفت
آخر سال 2017 یک تقدیم پر از تبلیغات صورت گرفت، ولی در اصل 3 تانک، 3 بتر، 3 BMP دادن. من درباره تامینات تکنیکی ارتش تاجیکستان تصورات درست ندارم، چونکه بسیار چیزهایی که گفته می شود به حقیقت نزدیک نیست.
کارشناس تاجیک پرویز مولوجانوف میگوید روسیه در پس منظر تحریم های بین المللی دیگر آن اقتداری که در گذشته داشت ندارد و مشکلات اقتصادیش در اجرای عهده‌داری های دولت در زمینه مدرنیزاسیا هم انعکاس می شود. او گفت
امکانات اقتصادی روسیه حاضر خیلی خوبتر کمتر شده است. کوستا گردیدن از سال 2014 هم سر کرده است که دوچاری بحران اقتصادی شدن، خیلی بحران شدید بودیم. باعث آن شد که امکانات پیشتری برایم وجود ندارد، در دست ندارد.
سالیان اخیر مقام های مختلف نظامی این کشور از تجمع هزارها جنگجوی طالبان و گروه دولتی اسلامی هشدار میدهند، ولی به اندیشه تحلیلگری تاجیک عبدالملک قادیروف این همه اظهارات ادامه سناریوی ترس دادن است. وی گفت
دوام همان سناریوی کشیدن شاقت من این مرده که خوبم اینجا آمده بکن نشان دادنی است که پایگاه روسیه یکانا قوه هست که میتواند به تاجیکستان در همین حالتی سرزدن یکان بگم که تنفلیت یکان نیزا کمک رساند.
برخی از تحلیلگران نزدیک به حکومت تاجیکستان هم توانایی و ظرفیت نیروهای مسلح این کشور و به ویژه مرزبان‌ها را در امر مقابله با تهدیدهای فرامرزی مثبت ارزیابی میکنند. یک مقام پیشین مرکز پژوهش‌های استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان گفت موضوع بازگشت نیروهای روسیه به مرز افغانستان هرگز بررسی نشده است و نخواهد شد. او گفت نیروهای مسلح تاجیکستان و مرزبانانش از وظیفه حمایت مرز به خوبی میبرایند، اما تقویت ظرفیت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تنها به خاطر حالت ایکس و نه بیشتر از آن ضرور است. مقامات تاجیکستان تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان را خیلی جدی و مورد نگرانی نه تنها این کشور بلکه سازمانهای منطقوی به مانند سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری‌های شانگهای می‌دانند. ولی باز هم از توان نظامی مرزبانان تاجیک اظهار قناعتمندی میکنند. روزی 28 می پرزیدنت تاجیکستان در مراسم تجلیل از 25 سالگرد تاسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان آنها را قادر به مقاومت بر ضد تهدیدهای تروریسم و اکستریمیسم دانست. بعد از پشخوری شوروی تاجیکستان و روسیه درباره همکاری‌های نظامی توافق کردند، ولی دوره همکاری‌های فعال دو جانب بعد از سال‌های 2000 زمان سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه راست آمد. سال 2012 مقام دیویزیای 201 روسیه در تاجیکستان تا پایگاه نظامی بلند شد و 7000 نظامی روس در گارنیزون‌های دوشنبه و باختر مستقر شدند. روسیه هنگام تمدید مهلت حضور پایگاه نظامیش در تاجیکستان تا سال 2042 با مدرنیزاسیا یا نوسازی نیروهای مسلح و تمرین نظامیان تاجیک وظیفه دار شد. امضای این سازشنامه را منتقدان به عنوان وابستگی درازمدت سیاسی تاجیکستان از کرمل انتقاد کردند.
خانه خراب آخر ای جدایی دشمنی دل ای غمی نهایی، خانه خراب آخر ای جدایی دشمنی دل ای غمی نهایی. روزی یاری یگانه بود و نوری چشم زمانه بود و برگ و بال ترانه بود و جدایی ای جدایی. داشتم یک گل لاله داشتم، آن را بر روی سینه کاشتم، جز غم حاصلی بر نداشتم. جدایی ای
بحث و کشمکش ها میان سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان ارتل زرشویی پامیر به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگر آن بی‌معاش ماندند. این زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته انداز تاجیکستان، شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکت آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکت ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه‌های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب‌ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان